الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد راجع به مطالبی که آیه طباطبایی قدس الله نفسه در بحث اعتباریات فرمودن، در اعتباریاتی که به تعبیر ایشان بعد الاجتماع امر و نهی و جزا و مزد. ما این مقداری گفتیم عبارت ایشان خونده میشه، حالا اون مقداری که موافق یا مخالفیم انشاءالله روشن میشه. بعد ایشان فرمودن به این که چه نکته‌ای وجود داره که در باب اعتبارات قانونی باید جزا باشه، و ما هم توضیح دیگری عرض کردیم که حالا چون اینو بعد باز شاید توضیح بیشتری بیان، چون در اعتبار قانونی اونی که هست یا تعلق به عهده از تفسیر میشه کرد، یا مثلا مسئله به اصطلاح ایجاد داییه، و چون هدف اساسی از اعتبار قانونی تحقق عمل در خارجه، بین ایجاد دایی و تحقق عمل رابطه مستقیمی وجود نداره، ممکنه شما بشین آب بیار آب نیاره، لذا چون اراده تشریعی است، اینا آمدن گفتن قوام اراده تشریعی به جزائه. چرا؟ چون شما حقیقتا آب رو میخواهید، برای آب خواستن گفتید آب بیار، ایجاد اراده کردین در طرف، ایجاد دایی کردین. از اون طرف هم ایجاد دایی مسابق نیست با تحقق این عمل در خارج، یعنی ایجاد دایی از قبیل کلید چراغ زدن و روشن کردن نیست. شما مثلا کلید چراغ روشن میشه، میارین پایین خاموش میشه. اینجا به اصطلاح اراده فاعل مختار توسط نداره، بین دگمه و بین برق سیم هست، سیم هیچ گونه اراده‌ای نداره، فاعل مختار نیست. اما وقتی توسط اراده فاعل مختار شد، خواهی نخواهی ممکنه محقق بشه، ممکن نشه. از اون طرف مطلوب اونه، فلذا آمدن در مباحث اصولی یک غرض اقنا ادنا و اقصا گرفتن، گفتن غرض اقصای شما از جل از تشریع اون غرض اقصا تحقق آب در خارجه، اما اینکه ایجاد دایی میکنین غرض ادناست، ولذا آمدن این اصطلاح رو به کار بردن. اگر شما امر کردین وسا انشاء کردین، غرض ادنا قطعا محقق میشه، لذا این اصطلاح معروف که تخلف بین انشاء و منشأ نمیشه، اینو جزو مسلمات گرفتن به این معنا. یعنی اگر شما انشاء کردین، ایجاد کردین، تو به اعتبار ایجاد کردین، چی رو ایجاد کردین؟ آب آوردن، آوردن ممکن محقق نشه، اما ایجاد دایی این شد، این تخلف نداره، تخلفی ما بین این دوتا نیست. تخلف به این که مثلا به این که به اصطلاح شما امر بکنید اما وجوب محقق نشه، میگن نمیشه، لکن وجوب به معنای ایجاد غرض ادناست که ایجاد دایی باشه، اما غرض اقصا ممکنه محقق بشه، ممکنه محقق نشه، آب آوردن ممکنه محقق بشه، ممکن نشه. لذا چون این نکته وجود داره، طبیعتا در باب اوامر باید حتما جزا باشه. اگر گفتین آب بیار و طرف بدون آب نمیاد، چه اثر نداره، یک تو گوشی هم نمیزنید، دعواش هم نمیکنید، گوش مال هیچ چی هم بهش نمیگید، خب این امر نیست، اصلا یعنی قوام امر نداره، شما دایی ایجاد نکردید. مثل چی آقا؟ حالا این چون بناست تو عبارت شیخ آمده، همونجا بذارید، حالا همون عبارت شیخ قدس، چون مرحوم آقای علامه مرحوم آقای اصفهانی هم بهشون اشکال کرده، مثل وجوب ایجاب یا مثل کسر انکسار به قول مرحوم شیخ، بناش این تو عبارت شیخ توضیح شد. روشن شد آقا؟ تا اینجا دقت بفهم. لذای اصطلاحی هست که اصولا اگر شما خواستین امر کنید، اراده تشریعی داشتین، قطعا باید توش جزا تصویر بشه. لذا اگر دقت بکنید، هر مجالس پارلمان ها و قانونگذاری ها وقتی یه قانون قرار میدن ماده 1، 2، 3، یه ماده آخریش هم مال جزاست. کسی که این کار انجام نداد چه اثری داره؟ چون اگر جزا بار نشه لغلق لسانه، هیچ ارزش نداره. لذا یکی اما این نه به معنای این است که این به اصطلاح اعتبار کرده، نه. البته بحث جزا خودش اضافه بر این که مقوم بحث اعتبارات قانونی هست، خواهی نخواهی خودش هم بحثای خاص خودش، مثلا جزا باید یک رابطه با کیف با چیز داشته باشه، با اون عمل داشته باشه. اگر مثلا اسیانه، اسیان قوانین فرق میکنه، تمرد بر قوانین فرق میکنه. لذا این فکر پیدا شد که ما تدریجا مثلا گناهان رو درجه بندی بکنیم، آثار جزاییش رو درجه بندی بکنیم، همون اصطلاح معروف که کبیره و صغیره، یکی از اون مسائل کبیره و صغیره اینه. خب عده ای از فقها کبیره و صغیره در سنی هم داریم، در شیعه هم داریم، بحثی نیست که فقط مثلا آقای خویی منکر کبیره و صغیره، همه گناهان رو کبیره میدونن، یعنی هر گناهی انجام انسان انجام بده فاسق میشه. حالا این تصادفا بحث کلامی هم توش آمد که آیا عدالت ملکه است ملکه نیست، الی آخری صغیر و کبیر مدار به خاطر اون. حالا به خاطر اون بحث کلامیش بگذاریم کنار، اما بحث صغیر و کبیره وقتی در روایت ما هم هست، ظاهر خود قرآن هم هست، ان تشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، تعبیر به سیئه شده که یعنی صغیره، الا لمم، لمم هم تفسیر به صغیره شده. حالا من وارد بحثش بشم چه بس وقت در اونجا اینجوری آمدن گفتن ما بیایم خود گناه رو، ولذا بعضی هم گفتن که معصیت الکبیر کبیرتون، گناه به عنوان این که شما مخالفت با مولا کردین فرق نمیکنه، گناه گناهه، معصیت الکبیر کبیرتون. اینا آمدن گفتن نه، بیایم اینا رو هم درجه بندی بکنیم. فرض کنه اگر دولت آمد گفت مثلا با شرکت‌های آمریکایی مثلا معامله نکنید، من با مثال می‌خوام بگم شما محرمانه رفتین معامله کردین، خب یک جزای معین داره، مثلا زندان داره، مصادره مال داره. اما اگه شما برای یک کشور جاسوسی کردین، یعنی در وجدان عقلایی، در ارتکاز عقلایی جاسوسی برای یک کشور، یک حساب داره، جنس اون کشور که ممنوعه بخرید حساب دیگه براش باز می‌کنن. شما رفتین از یک شرکتی خریدین محرمانه، یک حساب داره، محرمانه رفتین کشور رو به باد دادین، جاسوسی کردین، قطعا این دو تا رو دو تا حساب براش باز میکنن، دو تا پرونده براش باز. لذا یک اصطلاحی شده که در هر مجالی از مجالات ببینید یک کبیره هست یک صغیره هست. مثلا در مسائل اسره و خانواده زنا کبیره است، اما نظر به اجنبیه، اونم مقدمه گناهه، اون صغیره است. لمس اجنبیه به خلاف، یعنی اینا صغیره است نسبت به کبیره به این معنا. اون که میگه کبیره 7 است، یعنی 7 محور رو حساب کرده. مثلا فرار در جنگ، شما در جنگ ممکنه مثلا فرض کنید یک فرصت مناسبی دیدین که تیر بزنید نزدید، یه دشمن مهمی رو رفیقتون بود نکشتین، شما را محاکمه نظامی میکنه، ممکنه تیرباران صحرایی هم بکنه. اما اگر شما اصلا از صحنه جنگ فرار کردید، این کلن ضربه به جنگه، این غیر از اینه که یک کار گناهی رو تو اثناء جنگ انجام بدید. این که فرار از ضرب جزء کبائره، بعضی کارهای دیگه جزء صغائره. این نکتهش اینه. حالا من دیگه وارد اون بحث نمیشم چون اون بحثه خاص خودشه، جزا و حقوق جزایی و مناسب. اصل مطلب اینه، قوام اعتبار قانونی به جزاست. البته ایشون از این راه نیامده، ایشون از این راه آمده که چون شما ایجاد دایی برای طرف میکنین و این دایی به تنهایی کافی نیست در تحقق عمل، به اصطلاح ایشون تعبیرشون استشعار این ضعف، مراد ایشون از این ضعف یعنی تا گفتید آب بیار آب نمیاد، این ضعف رو جبران میکنه با جزا. این یه دیدگاهه، اصطلاحا ما میگیم دیدگاه فلسفی، یه دیدگاه قانونی است. اون دیدگاه قانونی حرفش اینه اصلا قانون بدون جزا معنا نداره. اصولا هر جا شما قانون گفتید قانونه باید جزا توش باشه، اگر جزا نباشه لغلغه لسانه، گفتیم برو آب بیار هیچ شب بهش نمیگیم، به پسرتون خب اینه میاره. اگر آوردن و نیاوردن یکی باشه اینجا اراده تشریعی وجود نداره. لذا مقوم اراده تشریعی اینه، چون چون در اراده تشریعی اون مراد اقصا تحقق آبه، بین مراد ادنا با مراد اقصا هم علیت نیست، اراده فاعل مختار متوسطه، رضا خواهی نخواهی باید کاری بکنه که این روشن شد. لذا شما الان اگر مبتلا شدین خدای نکرده روزی قانون گذاری بکنید، شما در اونجا هر ماده قانونی بخواید جعل بکنید مناسب و باید جزا قرار بدید. الان جزا اصلا جزا مسلم ماده، اگر جزای مناسب، حالا چون جزا الان میدونید دیگه حالات مختلف داره، یه اشاره اجمالی هم بعد باز نسبت به جزا میشه که بعد توضیح میدید. در آن احکام وضعی جزا داره نه مستقیم عنوان. مثلا اگر گفت شما نماز الان نماز ظهر خوندید، جزاش به این نیست که شما نماز الان خوندید، برابر این که احکام وضعی خودش چیز نداشته باشه، اما الان که نماز خوندید نماز ظهر نیست، چون نماز ظهر نیست جزای نماز نخوندن بهتون داده میشه، نه اینکه چون الان نماز خوندید. اگر الان نماز ظهر خوندین، قبل از دلوک شمس نماز خوندین، جزا به خاطر نماز خوندن قبل از دلوک شمس نیست. خوب دقت میکنین؟ به خاطر اینکه اگر این نماز خوندین بعد نماز در ظهر نخوندین، چون نماز نخوندین جزا میشه، جزا مال نماز نخوندنه. لذا اصطلاحا این طور میگن، جایی که جزا مستقیما برش بار میشه حکم مولوی است، جایی که جزا مستقیما بار نمیشه حکم وضعیه. اون عفو از جزا الان چون بعد خود ایشان یک اشاره ای داره، تصور من قضیه هنوز مقدمات که سال دیگه دو وقت اومدن عینکم یادم رفت، بیا عینک داری میخونیم که من برام مشکله. قضیه همین که چون مرحوم آقای طباطبایی یه اشاره ای داره، ما هم در حد اشاره، حالا یا حاله معلوم شد زاویه دید ما غیر از زاویه دید ایشانه، ایشون استشعار ضعف اراده رو منشأ جزا گرفت، ما اصلا اعتبار قانونی رو منشأ جزا گرفتیم، طبیعت اعتبار قانونی اینه. ها دو جاویه عرض کردم، دو دیدگاه دیگه خودم دارم میگم. اینه من چرا هی میخونم، اونی که همش مهمتره اون دیدگاهه، دیدگاه ما قانونی و اصولیه، دیدگاه ایشان فلسفیه یا کلامیه. این تفاوت دیدگاه آثار و نتایج رو عوض میکنه.
درسته که هر دو تا دیدگاه بحث تعیین جزایی که دوام تحقق اون امر نمیشه که
اون از این جهت که اراده تشریعی چون ضعیفه ضعفش رو با جزا جبران میکنه،
از لوازمش از قوامش نیست،
اما تو این تصور قوام میشه چون اعتبار نمیشه،
بازم مخالفت میشه،
مخالفت بکنه باید جزا بشه، نمیشه
مخالفت میشه بازم، حالا اختلاس این همه میشه، جزاش هم مشخص اعدامه، معلوس بازم داره اختلاس میشه.
ببینید شما بحثی که اینجا میکنیم بحث خارجی هیچ وقت پیش نکشید، اون که قابل کنترل من نیست، اختلاس میشه نمیشه در اینجا بحث نمی کنیم. اونی که ما میگیم بحثه کبروی داریم، کلی داریم، حالا اختلاس میشه چرا میشه علتش چیه، میگید من تقصیر من بود و میگه تقصیر اونا، بحثه است که دیگه جای خودشه. ما بحث اینه که وقتی میگه اگر فلان اختلاس کردین جزاش اینه، فلانی اینه، اینه مراد ما، اینه جزا، مراد اینه ها، حالا اجرا نمیشون بحث دیگری است.
خب فقط اینا رو بشنوید.
ها خیلی خوب. نه احتیاج به شنفته ندارم، خودشون میدونن دیگه. احتیاج. بعد ایشون مرحوم آقای طباطبایی نکته دیگری فرمودن، این عبارت ایشون رو میخونم، فرمودن و قوت و ضعف جزا نیز با قوت و ضعف مقام آمریت، عرض کردم این مقام آمریت رو چون بعد توضیح میدم انشالله روشن میشه، فعلا همجوری اجمالا عبارت ایشون رو میخونیم، نسبت متعاکس دارد، یعنی هرچه آمر قوی تر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعیف تر، در جزاء موافقت یعنی ثواب. ایشون البته ایشون هم لفظ جزاء و مزد رو به کار برده در عنوان، این جزاء موافقت باید مزد می نوشت دیگه، چون ایشون ظاهرا جزاء رو کیفر گرفتن، مزد هم ثواب گرفت، ظاهرا اینطوره دیگه، چون ایشون نوشته امر و نهی و جزاء و مزد، مزد ظاهرا ثواب گرفتن، فارسی خواستن بکنن، جزاء هم که عربی است معنی عقوبت ظاهرا. بعد ایشون میگه جزاء موافقت، ظاهرا به جای جزاء موافقت کلمه مزد باید میگذاشن به اصطلاح خودشون. هر چه عامل قوی تر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعیف تر و اعتبار جزاء مخالفت قوی تر خواهد بود، متعاکسن. البته جزاء مخالفت خوب تعبیر، جزاء موافقت رو با تعبیر مزد میکنه. هر چه عامل ضعیف‌تر باشد اعتبار جزاء موافقت قوی‌تر و اعتبار جزاء مخالفت ضعیف‌تر خواهد بود. این یک پاراف به قول امروزه چی میگن، یه چند سطری ایشون نوشتن، نه مراد ایشون رو درست فهمیدیم نه اینکه این مطلبی که ایشون فهمیدن چه نکته‌ای داره هنوزم نفهمیدیم. و متعارف در بحث اصولم این نیست، اینی که ایشون نوشتن این متعارف نیست. تناسب جزاء با خود حکم با اعتبار این مناسب، این تو اصول آمده، تناسب جزا از لحاظهای مختلف این آمده. اما اینکه این اگر مثلا عامل خیلی قوی باشه برای ثوابش ضعیفتر میشه، برای مخالفتش اصلا دیشب فکر میکردم، امروز صبح نمیدونم از که حواس ما پرد، هرچی فکر کردم حافظه خودم فشار دیم در این کتب کلامی فلسفی اصولی، اصلا این مطلب رو از کجا ایشون آوردن فعلا پیدا نکردم که آن پیدا کردم به من بگن. فکر میکنم ابداع ذهن خودشون باشه، فکر میکنم که کسی قبل از ایشون فکر نمیکنم، من هر چی فکر کردم میگم، به مراجعه به کتاب نکردم، اشتباه نشد، هیچ کتابی رو نگاه نکردم، هی تو حافظه خودم هی گشتم ببینم این عبارت رو کسی آورده باشه، فعلا یادم نیامد. به نظرم از ابداعات خودشون باشن که اگر عامر قوی تر باشه مزدش قوی تر میشه، مخالفتش ضعیف تر میشه. میتونی اینطور نه. نه نکته فنی مطلب ایشان روشن شد، بعدم نیست
حقش
داره عامر قوی و ضعیف بود، چه نکته بود اونطور تو موافقه که چی
آمد؟
اون بله اون نکته دیگری داره، اون ربطی به این نداره. نه چون خدا مثلا قوی تره، چون خداست مثلا چون خدا قوی حرفاش، اون به خاطر اون نکته فنیش اینه که اون اصلا این نکته حقیقی و واقعی است، اصلا ربطی بحث اعتبارات نداره. اون یه نکته ایست که قرآن میخواد بگه تمام وجود در راه اطاعت الهی هست، اگر تو اطاعت کردی تو تنها نیستی، در و دیوارم با تو اطاعت الهی میکنه، اما اگه تو مخالفت خدا کردی تنها هستی، چون کسی با تو نیست، چیزی درخت و نبات و شجر و حجر و مدر همه در راه اطاعت الهی هست. اون بحث حقیقیه، ام الحقائق و حقیقت الحقائق، اصلا بحث اعتباری اون چه نیست،
حضب الهی داره دیگه،
حضب نیست،
چرا دیگه واقعا یک گناه تو
آیه نه ببین یک گناه یعنی نه. منو که میفهمم اینه، این نکتش اینه آقا جان، چون خداوند متعالی تصوری که ادیان دارن در و دیوار و حیوان نبات و شجر خب با اصطلاح اونجا خونسا نیستن، همه در مقام اطاعت هم. و همه از بر تو سرگشته و فرمان بردار، همه در مقام اطاعت هست. اگر تو هم اطاعت کنی تو هم در این زمینه مجموعه میشی، تو هم با در و دیوار و درخت و حجر و مجار با همه همراه میشی، لذا میشه ده برابر. و اگر نکردی تو تنها میمونی در صورت معصیت، بقیه اشیا در حال اطاعت حق هست، تو تنها میمونی. من اینو میفهمم، اگر این باشه که از ربطی به امر اعتبار نداره، من امر قوی و ضعیف
وقتی قوی تر باشه وظیفه بیشتر نسبت به اون داره، وقتی که کار خوبی انجام داد وظیفش انجام داده.
خب چه فهم؟
خب همینی که پس
موضوع چرا ثواب داشته باشه؟ به قوت و ضعف چرا؟ اولا عامر باید قوی باشه، این که قوی تر شد یکیش میره بالا یکیش میره پایین، من چه فهم میکنم؟
چون حق بیشتری داره عامر.
چرا اگر داشت مخالفتش هم اینطور چه فهم میکنم؟
مخالفت
تفکیک بین ثواب و عقاب رو چرا میدین شما؟
جزا تضمینیه برای اجرای اون حکم، وقتی عامر که قوی میشه این دیگه جزای کمتر هم
بخاطر نه، عامر که قوی شد چرا جزاش با مزدش با ثوابش فرق بکنه؟ این نکته ایشون میگه یکیش قوی تر میشه یکی ضعیف تر میشه، این نش میخوام بگم
اون اختیار بنده.
حالا به هر حال من توضیحا عرض میکنم، اگر دیدین این مطلب رو جایی خب به بنده هم بفرمایید، تا اونجایی که من الان فکر میکنم فعلا همینجا من این مطلب ایشان دیدم، خود من عرض میکنم
نیست نکتهش وقتی که عقد اطاعت میکنه استحقاق ثواب نداره، ولی وقتی معصیت میکنه استحقاق عقاب داره.
خب پس باید قوی تر باشه، ایشون ظاهرا به عکس نوشته، نوشته جزاء موافقت ضعیف تر، چون به عکس میگین، میگه استحقاق بیشتر میگه،
استحقاق نداره وظیفش میده بنده میکنه، وظیفش میده این کار رو کنه، چه ثواب میخواد، این هم از باب تفرد
پس ثواب نداره اصلا. بعدش هم بحث در اینجا بحث قانون دینی نیست که ایشون در قوانین مطلقا داره بحث میکنه، ایشون اجتماع دیگه میگه، اعتبار بعد الاجتماع. به هر حال آقا من خلاصه بحث جمع بکنم، این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن که یکی ثوابش با عقابش با قوی بودن عامر و ضعیف‌تر عامر، البته عرض کردم مشکل نداریم که خب ببینید شما در تمام دنیا هستن مباحث علمی، من که هنوز نفهمیدم چون خود من شخصا خب از نزدیکم خدمت شما هستم، خب بحث علمی دیدن دارم، اما مرحوم علامه واقعا شخصیت بزرگی است میشه این کار کرد. این که مراد ایشان چی از این عبارت، اولا من هر چی فکر میگم به هیچ کتابی مراجعه نکردم، هر چی تو ذهنم فکر کردم در اصول در فقه در یک موارد مختلف در هر چی فکرم به ذهنم نیامد کسی قبل از این مطلب دیده باشم، الان به ذهنم نیامد. قرار از این چند سطری که خوندم فعلا تو ذهن من از منفردات ایشانه، ها به نظرم هم آمد که سر در نیاوردم که این چه نکته قانونی داره. حالا نکته کلامی در نظر ایشان بوده، نکته فلسفی در نظر ایشان بوده، چون ما زاویه دیدمون رو گفتیم، نکته اصولی و قانونی است، این که واضحه. در نکته اصولی که اینا معیار نداره، اینا جای بحث، بله یه بحثی هست در روایات ما در ادله ما گفته شده در باب مستحبات آثار و تأکیدات فراوانتر تا واجب، مثلا شما زیارت عاشورا رو نگاه کنید اینقدر آثار ثواب داره که مثلا نماز ظهر مثلا شاید اینقدر نباشه. اینا میگن به خاطر نکتهش اینه، چون واجب تکلیف انسان انجام میده، مستحب چون مستحبه خیلی سعی کردن آثار رو فراوانی برش بگن تا طرف تشویق بشه انجام بده. این یه بحثی در روایات در ادله سمعیه گفته شده، حرف بعدی هم نیست، ما اینم از مرحوم استاد نایب بزرگی شنیدیم، حرف درسته. مثلا ایشان میفرمودن انسان وقتی دقت بکنید در روایات همینطور، راست همینطوره توی روایات ما و روایات عامه، و لذا گاهی اوقات بعض از اعمال مستحب که خیلی تأکیده ادعای قائل به وجوب شدن، مثلا زیارت سید شده ادعای قائل که در عمر یک بار واجبه، این همه تأکید در زیارت سید شده است، ابواب مختلف همین کامل زیارت نگاه کنید، عناوین مختلف داره زیارت سید شده، حتی با عنوان زیارت سید شده علل خوف، اصلا علا عنوان خوف خودش یک استحباب خاصی داره که انسان ترس داشته باشه و جانش در خطر باشه، معذالک به زیارت هم ما داریم در اصحاب ما در فقهای ما که قائلا زیارت سید شده مرتن واحد در عمر واجبه، مثل حج، چون تأکیدات خیلی زیاده. این مطلب درسته، شما مرادش این نیست ها، من دارم اشتباه نکنید، من حواسم جمعه،
نفس واجبان هم داره اصلا،
بله واجبان فی اونقه کل مؤمن داره، فی اونقه هم این ما داریم، دقیق فرمودید. یه بحثیست که در مستحبات در ادله سمعیه تأکید بیشتره تا واجبات، خیلی زیاد آثار، این که میگه قوی تر و ضعیف‌تر، این درسته، این مطلب ایشان، اما به مطلب ایشان ربطی نداره ها، این مطلب همون مطلبی که من عرض کردم، مطلب قانونی و فقهیست. در فقه میگن چون واجب الزام آوره، خیلی تأکید رو فواید و آثار و چنین آثاری داره، آثار دنیوی و اخروی برزخی، خیلی تأکید نمیشه، چون میدونین شما اصولا در روایات ما و در آیات بعضی از امور در دنیا، حالا ما اصطلاحا ترتب دنیوی آثارش بران ترتب دنیوی، بعضی ها آثار برزخیست، اصولا در آیات قرآن خود برزخ و آثارش خیلی کمه که اسمشو میگذاریم تمثل برزخی، یک نوع تمثل برش، مثال برزخی، و یک عده از آثار در قیامت که در قرآن هست در روایات هم زیاده که تحقق اخروی، ما بین ترتب دنیوی و تمثل برزخی و تحقق اخروی، خود اینا رو انسان جمع بکنه خودش ماشاءالله کتاب مفصلی خواهد شد، مجموعه آثاری هست. انصاف قصه در مستحبات در هر سه مرحله بیشتر داریم تا در واجبات، چه در آثار دنیوی، چه در آثار برزخی، و چه در آثاری که در روز قیامت و اخروی است، انصافا بیشتر، اما اون ربطی به این بحث ایشان نداره. کما اینکه اصولا این هست که از نظر قانونی بعضی از امور که خیلی شدیدن این نکته رو داره، غیر از این نکته که حالا سوابق
باید بحث اگه نشودی، این یکی نمودن اشکالی که شما فرمودید، آمدید عبارت خودش میفهمونی مطلب رو، ایشون میفهمونید که وجود خود و دیگران رو جزء وجود نمودن تفسیر نمودید، یعنی اونی که من مخلوق منه عین من که باید از اون اطاعت کنه.
خیلی خوب، فرق بین ثواب و عقاب چیه؟ نه ببینید، آمریت قوی و ضعیف، اولا این که ضعیف که اجازه بدین آقا، آمریت ضعیف که ایشان میگه مرادش حتما خدا نیست که، خود در خدا که آمریت ضعیف، از این که میگه قوی و ضعیف یعنی در بشر تصور کرده که ایشان
خدا تصور کرده،
آمریت ضعیف در خدا
جزء وجود نموده،
آمریتی که در خدا تصور
میگه خودش میگه
جزء وجود نموده. به هر حال خیلی خوب، اولا عرض کردم آقا خوب دقت کنید، من به مرحوم علامه اشکال ندارم، شما میگه اشکال، من اشکال وارد نکردم، من اصلا مثال جمع علی حرفا نیست، من دارم میگم مراد ایشان نفهمیده، این نفهمیده غیر از اشکاله، من نمیفهمم هنوز این مطلب ایشان طبیعت بحث ایشان فلسفی و کلامی است، اصلا در فلسفه یا کلام جای این مطلب در مباحث وعد و وعید و اینها در معاد اینها گفته شده یا نه، من نمیدونم، چون ندیدم تو ذهنم، فکرم مراجعه نکردم، شدم بعضی از کتاب قبل از ایشون نوشته که ایشان متعرض در
ضعیف بودن، منزلت عامر در نزد معمول،
میدونم وقتی میگه ضعیف و قوی در بشر تصور کرده دیگه،
نه
اشکال نداره، اولا باید عامریت قوت توش باشه، حالا ضعیفتر و قویتر چه تأثیر داره اون خود الله اعلم. حالا خیلی خوب، این که چون امر به مساوی با مساوی، دانی با عالی که معنی نداره که، در عامر که باید قوت باشه، ایشون گفت لازمه عامریت و رئاست و ایناست، که الان من توضیحاتش عرض میکنم،
منظور در همون نسبت عالی به دانی، وقتی که منزلت عامر در نزد معمول قوی باشه، ایجاد دایی در جهت فعل ضعیف‌تر از ایجاد دایی در
فهم نمیکنه، چه فهم نه، میگه خیلی قوی باشه موافقتش ضعیف‌تره، چه فهم میکنه؟
یه مثال عرفی هم پدر وقتی که فرزندش رو قبلی کار بمادار بکنه، جنبه زمانی که مثلا پدر اون جنبه سلحامیز و محبت نشده به فرزند شدید شده، این اون جنبه عاملیت ضعیف‌تره، تشبیه
اونصور یعنی داری قریبتر ایجاد میکنه تا اینکه تهدید
بکنه. ببینید عرض کردم مراد تهدید بیشتر ایجاد داری میکنه، یه تشویق بیشتر
فرق نمیکنه در این جهت، من که نمیبینم فرق نمیدونم. عرض کردم شما الان آیان کاملا راحت باشن، چون کتاب چاپ شده، چیزی نیست که الان بخوام علمی یقوم صحبت بکنم، فعلا من هنوز برام روشن نیست اصلا مرادی، اول اینکه این مطلب رو کی قبل از ایشون گفته که نفهمیدید، من یادم نمیاد، اگر مراجعه کردین پیدا کنی حتما بگی، من خوشم میاد، نه اینکه آیا واقعا ایشون اولین کسی است که این معنا به ذهن ایشون اومده، این نسبت متعاکس رو تصویر فرموده، و یا اصلا چیز دیگری بوده. عرض کردم یک نکته ای که من عرض کردم، یه نکته دیگری هست و اونم باز ربطی به کلام ایشان نداره، و اون این که گاه گاهی چون تناسب بین جزا و کیفر هست، خوب دقت بکنید، ما طبق اون حالتی که خود اون گناه داره، طبق او تصمیماتی بیش از جزا میگیریم، این هست در فقه هست. فرض کنید در باب شرب خمر که شارع خیلی اهتمام داره به اجتناب از او، به خلاف اینکه مثلا لااقل در جامعه اسلامی خود خلیفه هم مثلا شرب خمر میکرد، امیرالمومنین بهشون گفتن، به استثناء اینجا، این در حقیقت این روایاتی که آمد برای این بود که ابراز بکنن که در اسلام به عکس این که مثلا خلیفه رسما امیرالمومنین رسما هم شراب میخوره، در اسلام اینقدر شرب خمر منبوزه که حتی مقدمات بعیده هم حرامه، نه مقدمات غریبه. اون روایت معروف که لعن رسول الله فی الخمر عشره، حالا بعضیش عشره داره بعضیش نداره، بعضیش حتی لعن الله فی الخمر، اسناد لعن، چون ما بحثی در بحث خمر تو این مکاسب محرم مفصل متونش رو خوندیم اهل سنت چیه، سند روشنی نداره پیش شما، به هر حال معروفه، حالا لعن الله یا لعن رسول الله فی الخمر عشره، یکیش هم مثلا قارص ها، اگر قرص مراد اینه که شما مثلا چون انگور بیشتر به سال قلم هست، این قلمه رو بزنید تا انگور بده 3 سال حداقلش طول میکشه، خب در این سال ممکنه بمیره، در این سال ممکنه توبه بکنه، وقتی مقدمه به این بعیده حرام میشه، این نکتهش این است که اون عمل کاملا مبغوزه، شاید مراد ایشان از ضعیفتر و قویتر این باشه، وقتی خیلی قوی شد مقدمات بعیده هم حرام، این هست، این قانونی، این فقهیه، البته اینطور نیست حالا که من میگم حتما، عده از فقهای اهل سنت به این حدیث تمسک کردن، فرض کنید نستجیب و بالله در مقدمات زنا هم گفتن، خب این همون بحث معروف اینجا قیاسه و قیاس درست نیست. یعنی باید ثابت بشه که زنا همون مقدار مبغوضیت شرب خمر رو داره. اگر در شرب خمر شدید شد، یعنی به قول جزاء مخالفت به قولشون شدیدتر شد، این به این معنا که میاد مقدمات بعیده رو هم حرام میکنه. اما این به این معنا نیست که هر جا که حرام بود مقدمات بعیدش، البته ادعای از اهل سنت گفتن چرا هر جا حرام بود مقدم. اینجا این بحث میاد، گفتن نه اونجا چون شرب خمر کاملا مبغوضه، مقدمات بعیده ای که حداقلش مثلا حالا فرض کنید درخت انگور کاش که حالا چیزام نبود مثلا باریشه، لااقل 7 8 ماه بعد این بار میده چند ماه بعد، خب میگه اصلا آدم توبه بکنه مثلا، اصلا ممکنه بمیره. میگه تو اگر این رو کاشتی برای این که از این انگور شراب درست بکنی اینم حرام. ببینید
تقربو
اون لا تقربو گفته شده اگر به فتح را باشه یعنی نخورین مصرف نکنی قربه، بعضی هم گفتن لا تقربو نزدیک نشی مقدمات بعیده. فرق بین لا تقربو و لا تقربو حالا دیگه اون میگم نکات لفظی داره که جای خودش گفت. ما الان اون چه که داریم در محرم این هست. ببینید اگر مرادش ایشان اینه، گاهی اوقات یک عمل خیلی محرمه، این وقت این در جزای موافقت خیلی مخالفت خیلی قویش میکنه، این ربطی به آمر و قوت آمر نداره، این به خود عمله. یه عمل این هست، این هست و این خیلی اثر داره در دنیای فقه، خیلی اثر گذاره. مثلا پیغمبر وقتی که نبیز رو در مدینه حرام فرمودن دستور دادن هر چی نبیزه بریزن تو کوچه ها، خیکای نبیز رو تو کوچه باز کردن که جاری شد تو کوچه ها نبیز. خب این ببینید یه عمل خارجی است.
این عامل خیلی مبغوضیت داره فی حد نفسی که عمل مشکلی نداره.
میدونم قوت و عامل نگاه نمی کنه، خود عمل مبغوضه. لذا خوب دقت مثلا ببینید خیلی روایت عادیه دیگه، شما الان ازش استفاده و حکم شرعی نمیتونید بکنید به اثر ظاهر. این در کجا آمدن در فقه متعرض شدن؟ یه بحثی است که اگر شراب بود تبدیل به سرکه شد این سرکه میشه خورد. حالا یه بحثی ادعا گفتن نمیشه استصحاب فلان، مشهور بین عامه مسلمین که این سرکه‌ای که در اصل شراب بود اشکال نداره. بحث دیگه اینه شراب دارین الان نگه بدارین تا 10 روز دیگه ماده بدارین تا 10 روز دیگه این سرکه بشه، اصلا نگه داشتن شراب جایزه یا نه؟ یعنی تخلیل الخمر اختیارن، یه دفعه خود شراب سرکه شد خوب دقت بکنید اون سرکه رو مصرف بکنید. یه اینه من توی شاید فقه شیعه کمتر دیدم، چون حالا این مسئله رو تو فقه من گویا تو فقه سنی ها زیاد مطالعه کردم از فقه خود دور افتادید، تو فقه اهل سنت دارن اصلا بحثو تخلیل الخمر که شما شراب نگه بدارین توش ماده بریزین تبدیل به سرکه بشه، حفظ خمر برای تخلیل. ادهشون گفتن نه نمیشه. خب گفتم بابا سرکه خمر که اشکال نداره، خب نگه بداریم توش ماده بریزیم بشه تبدیل به سرکه بشه چه اشکال داره؟ دلیلشون میگن پیغمبر چطور فرمودن خیک شراب رو خالی بکنی؟ والا پیغمبر میگن هر کی میتونه نگه بداره تبدیل به سرکه بکنه، اون نبیزی که اونجا بود هر کی بلد باشه ماده داشته باشه تبدیل به سرکه بکنه. از این که پیغمبر قلع ماده فساد کردن معلوم میشه هیچ نحو تصرفی در درست نیست، حتی به سرکه کردن. بله اگر خودش خبر نداشتین خودش سرکه شد اشکال نداره، اما شما حق ندارین شراب رو نگه بدارین سرکه بکنین. اون بحث معروف دیگه، میگن آقا صلیب خرید و فروش صلیب درست نیست. حالا یک صلیبیست طلا، یک صلیبیست طلا، حالا ما خرید و فروشش به عنوان صلیب اثر و هنری هم هست، ما به عنوان اثر و هنری نگاه کنیم فرض کنیم 10,000 دلار قیمتش، ما به عنوان اثر و هنری نمیخوایم بخریم، به عنوان طلا وزنش میکنیم، 8 گرم طلا داره، 10 گرم 100 گرم طلا داره، به عنوان طلا میخریم، اینکه به عنوان اثر و هنری نیست. اگر به عنوان طلا حساب بکنیم قیمتش 200 دلاره مثلا فرض کنیم در خارج مثلا، اما به عنوان اثر هنری 100,000 دلاره. ما هم میخواییم این رو به عنوان طلا بخریم 200 دلار. سوال درسته یا نه؟ او به دیگه گفتن اشکال نه، چون طلا میخریم اون اثر هنریش نگاه نگردی دیگه. اگر اثر هنریش نگاه کنید 100 هزار دلار بدین حرامه در مقابل صلیب و اینا، اما در مقابل طلا دارین میدین، خوب دقت بکنید، در مقابل طلا 200 دلار بدین اشکال نداره. اشکالش چیه؟ میگن پیغمبر اکرم بت‌ها رو که از کعبه برداشت از بین برد، ولی اون بت‌ها خیلیشون مواد طلا داشته، مثلا هبل. هبل تنها بزرگترین بت نبود، خیلی اثر هنری بود. مثلا هبل مال مکه نبود، مال حجاز نبود، از روم اردن یونان آورده بودن. یه مجسمه خیلی زیبا از طلا، چشماش مرواری بود، چیه عقیق بود، یاقوت بود، من دستش چی بود. و حتی وقتی که از چون از کشتی آوردن، با کشتی آوردن توی جده پیاده کردن، وقتی پیاده کردن یه دستش هم شکست، این که میگن هبل یه دستاش مال اینه، وقتی از کشتی بودن پایین یه دستش هم افتاده بود، یک دست بود. ببینید پیغمبر اکرم خب میفرمایید تیک تیک اون طلاهاشو بفروشین، مشکل نداشت که. این نکته رو دقت کردین؟ چجور میشه ما گاهی حتی با سیره در فقه میکشیم؟ خب اون راهش اون نکته هم بگم، این در دنیای اسلام میگن از این که پیغمبر فرمود هبل رو زیر خاک کردن، همون جلو باب بنی شیبه، این باب بنی شیبه تا حدود 40 خورده سال که من حج مشرف شدم هنوز بود، یه چارچوبی گذاشته بودن نزدیک زمزم به اسم باب بنی شیبه، ما هم گاگای برای استحباب از اونجا از اون در وارد، از اون چارچوب فقط بود چی نبود، از اونجا وارد میشدن یا استحب و دخول، چون زیر اون چارچوب به اصطلاح هبل رو اونجا دفن کرده بودن برای اینکه هبل رو به اصطلاح لگد کوب بکنه. این رو الان برداشتن دیگه، الان هیچی از اون آثار وجود نداره. الان کیف ماکان ببینید، میگن اینی که پیغمبر ولو میگفت پیغمبر ببینید تیک تیک کن بفروشین طلا هست، خب دقت، این نکته فنی است. اون نکته فنی اینه، مثلا ما روایت داریم میگه من چوب میفروشم، حالا روایتش هم توب توت داره هم توز داره، چرا توز باشه، یه نوع چوب مخصوصی، حالا وارد بحثش نشیم، روایت داره میگه میفروشم به کسی که صلیب درست میکنه، میگه نمیشه، میگه میفروشم به کسی که بربط آلات و موسیقی درست میکنه، میگه اشکال نداره. دقت کنید، عده از فقهای ما هم فتوا دادن فروش چوب به عنوان صلیب، به عنوان مجسمه، به عنوان تمثال مسیح، به عنوان مظاهر شرک جایز نیست، اما فروش چوب به عنوان مقدمه یک گناه اون جایزه. دو تا این قوی تر و ضعیف تر، این قوی تر و ضعیف تر که ایشون فرمودن، چرا؟ چون میگن شرک فوق العاده مبغوزه، قوی تر، لذا مقدمش هم حرام میشه فروش چوب باشه، اما بربط و ساختن آلات و موسیقی مبغوزه، اما فوق العاده مبغوز نیست. این مقدمه بعیدش، این مقدمش، چون چرا؟ چون شما ممکنه چوب بفروشین به طرف نسازه یا اصلا چوب بسوزه. دقت فرمودید؟ در باب مثل آلات این قوی و ضعیف که ایشون فرمودن ما داریم در فقه، من وارد تمام بحثش نشدم، ما داریم، اما نه به آمریت، ها نه به آمریت، آمر قوی تر باشه یا ضعیف تر باشه. این مطلبی رو که ایشون فرمودن من باز تکرار، اشکال به ایشون نداریم، ما به هیچ وجه اهل خدا نکرده کوچکترین جسارت بزرگان نیستیم، خودم نفهمیدم مرادی ایشون از این مطلب چیه و از کجا هم آوردن این مطلب رو و چی بوده به این صورت.